الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وسيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفداء از تسلیت دارم سالگرد شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو انشاءالله که مورد توجه حضرت قرار بگیریم. حضرت آیت الله مصر با یک کتابی داره به نام نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به فصل چهارم ادله اثبات ولایت فقیه رو بحث کرده که دو تا دلیل عقلی بیان کرده، دو تا دلیل عقلی ایشون رو از این کتاب بخوانیم. دلیل اول عقلی یا دلیل عقلی اول چند تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه، می‌فرماید برای تأمین مسائل فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورت و لازم است. ضرورت حکومت. مقدمه دوم، حکومت ایدئال و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن حکومتی است که امام معصوم علیه السلام در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. معصوم حکومت داری کنه، مبنای شیعه است. اینم دلیل عقلی داره، هم دلیل نقلی داره. مقدمه سوم، بر این اساس که هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حد مطلوب و ایدئال آن میسر نباشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. یعنی اصل عقلی است، الاهم فل اهم، الاهم فل، یعنی در واقع اول باید اهم در پیدا کنه، نشد مرتبه پایین تر، یعنی رتبه بعدی اهم یا مهم. میفهمد لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم علیه السلام محروم بودن، باید به دنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم. مقدمه چهارم، اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم علیه السلام در سه امر اصلی متبلور می شود. یکی علم به احکام کلی اسلام، یعنی فقه. دوم، شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هوای نفسانی و تهدید و تطمیع قرار نگیرد، یعنی تقوا. پس یکی علمشو داشته باشه، دو تقواشو داشته باشه که این علم عمل کنه. سوم، کارایی در مقام مدیریت، خوب عمل بکنه. کارایی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، هم بصیرتی که عرض کردم، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها، قابل و غیر قابل تحلیل است. بر اساس این مقدمات نتیجه میگیریم پس در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوای جامعه را عهده‌دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال و مطلوب سوق دهد، و چنین کسی جز فقیه جامعه و شرایط شخص دیگری نخواهد بود. بعد توضیح میده این مقدمات. میگه مقدمه اول این دلیل همون بحث معروف ضرورت وجود حکومت است که در فصل قبل گفتیم، و پیشفرزهای نظری ولایت فقیه، در پیشفرزهای نظری ولایت فقیه هم بهش اشاره کردیم. اصل ضرورت حکومت برای جامعه یا اصل عقلایی است. بعد میفرماید که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی هم قبول دارند، تنها آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در این مسئله مناقشه کردند. مناقشه من که مناقشه نظری، ولی در عمل هم مارکسیستا برار حکومت و حاکم و اینا داره. به هر حال دلایل محکم متعددی در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد و این مسئله را قطعی و یقینی می‌سازد. امیرالمومنین علی علیه السلام در این رابطه می‌فرماید لابد للناس من امیرٍ برٍ و فاجعه. این مقدمه اول ضرورت حکومت که اصل عقلایی است، و چه بسا بگیم عقلی، یعنی در واقع مبتنی بر عرض کنم حسن قبع عقلی است. این اصل ضرورت حکومت در واقع وقتی حسن عدالت و قابل ظلم رو بدانیم، نتیجهش از مصادیقش ضرورت حکومت هست. مقدمه دوم، این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. مراد از معصوم در اینجا همون پیامبر و دوازده امام علیهم السلام هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند، یعنی نه عمدن نه سهواً گناه و یا اشتباه نمی کنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار اعمال و گفتار و کردار تصمیم اینا وجود ندارد. این ویژگی باعث می شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند، زیرا حاکمان و فرمان روایان یا به خاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حکومتشون به فساد جا بیانجامد، و یا اینکه در اثر عملکرد سو و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیر واقع بینانه موجبات فساد و تفویت مسائل جامعه را فراهم کنند. اما فردی که معصوم است، همانطور که گفتیم، به علت برخورداری از ویژگی عصمت نه مرتکب گناه می شود نه دچار اشتباه در فکر و عمل می شود. از طرف دیگر در جای خود و در علم کلام بحث می شود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم علیه السلام از اون برخوردار است. بنابراین به تعبیری می توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سر حد کمال است، عمدن و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباه قرار گرفتار نمی شود. با چنین وضعی عقل و عاقلی، عقل هر عاقلی تصدیق می کند، تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی دارای تمامی مزایای یک حکومت ایدال و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحسین می نماید. لذا اگر اینکه بعضی اشکال می گنند خود چرا پس امام علی که حکومت دستش بود نتونست این حکومت ایدئال رو فراهم کنه؟ و 25 سال بعد از وفات پیغمبر انحراف و اعوجاج و حتی تعطیلی سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر و کتابت و نقل و حدیث، بعد رأی و قیاس رو جایگزین کردن و اجتهاد در مقابل رأی و فساد فکری، فساد اخلاقی، فساد من مولا امیرالمومنین تازه باید بعد عمده جمع قابل توجه از اصحاب پیغمبر رو فاسد کردن، امیرالمومنین برای حاکم به تنهایی که نمیده حکومت ایدئال فراهم کنه. از قضا امیرالمومنین در 4 سال و 9 ماه حکومتش هم با اون همه مشکلات خیلی هم حکومت ایدئالی رو فراهم کرد نسبت به اون وضعیت و ظرفیت اون زمان. اگر این سلسله عصمت ادامه پیدا میکرد خب خیلی وضعیت تفاوت داشت. مقدمه سوم میفرماید این استدلال شاید به تعبیر مهمترین مقدمه آن باشد. برای توضیح مقدمه بهتر است از یکی دو مثال استفاده کنید. فرض کنید 10 نفر انسان، آن هم انسان های ممتاز و برجسته که وجود هر یک برای جامعه بسیار مفید مؤثر است، در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقی که در اختیار داریم وارد عمل شدیم، فقط میتونیم جان 7 نفر از آنها رو نجات دهیم و 3 نفر دیگه غرق خواهند شد. در چنین وضعیت عقل سلیم چه حکمی میکند؟ آیا میگوید چون نجات جان همه این 10 نفر ممکن نیست و سه نفر آنها قطعا غرق خواهند شد، دیگر لزومی ندارد شما دست بیش اقدام بزنید؟ یا میگوید اگر نجات جان همه ممکن بود، البته باید برای نجات جان همه 10 نفر اقدام کنیم، اما اگر نجات جان همه 10 نفر ممکن نبود، در مورد 7 نفر باقی مانده تفاوتی نمی کند، همه 7 نفر را نجات دهیم یا 6 نفر را نجات دهیم یا 5 نفر را، و یا آن که فقط برای نجات جان 1 نفر اقدام کنیم. و به هر حال در صورتی که نجات جان همه ممکن نباشد، اون چه ضرورت دارد؟ اصل اقدام برای نجات است. اما علارغم امکان نجات جان همه 7 نفر باقی مانده تفاوتی نمی کند برای نجات جان 7 نفر همه 7 نفر اقدام کنیم، یا این که مثلا فقط جان 2 نفر یا حتی 1 نفر نجات دهیم، و یا این که قضاوت و حکم قطعی عقل این است که اگر نجات جان همه 10 نفر که مسئله تام و کامل اینه دیگه ممکن نیست، باید برای نجات جان همه 7 نفر باقی مانده که نزدیکترین مرتبه مصلحت تام و کامل است اقدام کنیم. مجاز نیستیم حتی 1 نفر را کنار بگذاریم، تا چه رسد به این که بخواییم مثلا 5 یا 6 نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و برای نجات جان را هیچ اقدامی ننماییم. مسلم این از قضاوت و حکم قطعی عقل همین گزینه سوم خواهد بود و هیچ گزینه دیگری از نظر عقل قابل قبول نیست. و با فرض و یا فرض کنید انسان در دریا مورد حمله کوسه واقع می شود و ما اگر به نجات جان او هم اقدام کنیم قطعا کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موفق شویم و را نجات دهیم حتما دچار نقص عضو خواهد شد. سوال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمی می کند؟ آیا می گوید چون بالاخره نمیتونیم او را کامل صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام بدهیم بلکه کافی است بنشینیم تماشا کنیم چه پیش می آید؟ یا عقل هر انسان عاقل یا وجدانی عقلا حکم می کند قطعا حکم می کند که اگرچه یقینا یک یا دو پای او قد می شود و دچار نقص عضو خواهد شد اما به هر حال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او به طور کامل صحیح و سالم که مسد 100% مجوز عدم اقدام برای نجات یک انسان یک پا که مصلحت ناقص است و تماشا خورده شدن او توسط کوسه نخواهد بود. این هم بحث اهم و مهمه که در واقع حالا توضیحات باز بیشتری داده که نیازی خیلی روشنه که دیگه برای اهم و مهمه که از اهم نتیجه در مهم رو باید انجام بدی. مصلحت اتم و کامل تحقق پیدا نکرد رتبه بعدی از مصلحت تحقق پیدا این هم قاعده میسوره مالا یدرک کلو لا یدرک کلو یه قاعده عقلیست از یکی از قواعدی که تو فقه نظام خیلی بهش نیاز داریم همین قاعده میسور هست که باید بحثش کنیم. اما در توضیح مقدمه چهارم و در واقع آخر مقدمه این استا باید بگوییم آنچه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم شد همه ویژگی‌های وی هم از رفتار اخلاقی علمی جسمی مظاهری روحی و روانی و خانوادگی نیست بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است بر اساس آن میتواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش‌های اسلامی هدایت کند. دوم مسئولیت 100% او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که در مورد شرایط اجتماع و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین وقتی در مقدمه سوم میگوییم باید به دنبال نزدیکی حکومت و حکومت معصوم باشیم این حکومت حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار دارد که از نظر این سه ویژگی در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. توجه دارید که حالا باز اینو ادامه داده و توضیح داده. پس بنابراین بعد رفت سراغ اونی که نزدیکترین شخص به معصومه. اینجا اون اشکال های منتظری هم خود خود جواب داده میشه که خود در یه زمان اگر چند نفر بود چیکار کنه؟ اینا چند نفر همه در یه رتبه که نیستن. ممکنه همه این ویژگی ها رو داشته باشن. اما یکی اعلم اتقاس به هر حال اقرب به معصوم است. توجه دارید. و عرض کنم خدمت شما اون طبیعتا اون باید حاکم بشه. حالا این بحث انتخاب که حالا بعدا ما در واقع صحبت میکنیم اگر یه وقت دوران بین این باشه یک حاکمی است که اقرب به معصومه اما مقبولیت مردمی ندارد این نمیتونه حکومت رو تحقق ببخشه ولو مثلا اگر معصوم بود 100% حکومت اسلام تحقیق پیدا میکرد این که اقرب به معصومه مثلا 70% 60% تحقیق میده اما یک کسی دیگه هست که ویژگی ها رو داره اما در رتبه اون نیست ولی مقبولیت مردم میدارد یعنی مردم اجازه میدن این شخص بیاد ولی اگر آمد مثلا 50% احکام پیاده میکنه اونجا عقل میگه خب بیش را با اون 50% توجه دارید چون به هر حال مردم وقتی نخوان اون نمیتونه کاری انجام بده این معناش این نیست که رأی مردم مشروعیت سازه رأی مردم تحقق سازه توجه دارید پس بنابراین طبق این به هر حال بحث عقلی آیه روایتی هم نخوندیم طبق این روایت عقلی در واقع عقل حاکم میکنه ضرورت حکومت رو عقل حاکم میکنه حاکم معصوم رو عقل حاکم میکنه در صورت نبود اقربیت رو عقل حاکم میکنه اون اقربیت این که این ویژگی ها رو داشته باشه به بعضی افراد هستن عالمن فاضلن اعلمن با تقوام اما تذبذب رأی دارم، نمیتونی حکومت داری کنی. یا بعضی هستن دیگران خیلی روشون تأثیر میذارن و ذهنیت معرفتیشون رو عوض میکنن. توجه داری؟ ما داشتیم دیگه در طول انقلاب، عرض کنم خدمت شما، اوائل ما آدمایی داشتیم از سال 15 خرداد 42 تو قیام امام با امام بودن. یه آقایی بود فکر کنم اسم شیخ ماهی الدین محلاتی نامی بود در شیراز، آیت الله هم بود، با سوادی بود، حتی فکر کنم مرجع تقلید یه حواشی بر رساله های بروجردی هم زده بود، مقلد داشت، انقلابی بود. خیلی انقلابی. تو یه آقای دیگه هم بود به نام آیت الله زنجانی که تقریبا 101 سال عمر کرد و همین امسن سال های حضرت امام و اینا بود. ایشون هم انقلابی بود خیلی، حتی در فرودگاه اومد به استقبال امام. توجه دارید؟ ولی بعد به مرور زمان تو همون اوائل انقلاب ها، مثلا همون فرض کنید 57 که انقلاب شد، مثلا 59 اینو دیگه فاصله گرفتن. مثلا فرض کنید از این اعدام هایی که انجام می شد اینا بریدن، گفتن آقا این اعدام های بی رویه‌ای که داره میشه مثلا فلان. خب البته واقعا بعضی که اعدام شده بودن حقشون بوده اعدام بشن، انسانهایی بودن، جنایتکار بودن، قاتل بودن، توجه دارید، محاکمه هم می شدن ها. یه عده هم خب نه، حالا تو این مثلا حوادث، حالا تندرویه های خلخالی داشته یا دیگران داشتن، هم بعضی ها رو مظلومانه یا چیز اعدام انقلابی می کردن. خب خطا کردن، اما خب علمای اعلامی که قاعده میسور رو خودتون خونده اید و مشروعیت برای دولت پهلوی قائل نیستید و نبودید و مبارزه کردید، حالا یه انقلاب اسلامی شکل گرفته، اول انقلاب یه عده تندروی میکنن، هنوز انقلاب که مستقر نشده، حالا از این بر ما داد میزنیم میگیم بابا این همه آدم اراذل و باشدن جنایت میکنن، بابا اینو میبینی تو زندان فربه میشن، بعد هم میان دوباره یک کمی قوانین رو اصلاح کنید. این اگر این آقایون بودن الان از این بر حتما معترض میشدن. به هر حال مگر حالا همه کارا رو امام تایید میکرد؟ مگر همه اون دست امام بود؟ اول انقلاب شیر تو شیری بود، این نظامی به هم ریخته، ریختن تو جاندارمری ها، تو نمیدونم شهربانی ها، تو ارتش، هر کسی اسلحه داره تو خونه شون آرپیجی داشتن. بعد از اون بر هم تازه درگیری های کردها تو پاوه، نمیدونم درگیری های عده توی آمل شمال، درگیری عده تو سیستان، درگیری این همه درگیری منافقین فلان. بعد هم یه دفعه جنگ جهانی سومی هم علی ایران شروع شد، صدام اومد 80 کشور ازش حمایت کرد، بهش اسلحه دادن، بهش پول دادن، بهش نیرو دادن. ما از 18-19 کشور اسیر داشتیم ها. بعدم کشوری که ارتشش به هم ریخته است، هنوز سپاه مستقری نداره، همه مردم عادی، زن و مرد اسلحه دستشون رفته بودن مقابل صدام ایستاده بودن. تو این وضعه حالا یا این محلاتی تو شیراز بلند می شد، او برا اما با اسلامش بلند می شد، آقای زنجانی مثلا تو تهران با اسلامش بلند می شد، آدم این مؤمن متقی بودن ها. ولی تشخیص این بصیرته، توجه دید، تو به خاطر خطای یه عده‌ای که از خصوص بعضی از اینا منافقین بودن ها، اومده بودن توی لباس انقلابی، همینا که بعد که دیگه کم کم این امنیت سپاش گرفت و پاکسازی کردند و آدمای خب همینا خیلی از اون منافق بودن، دیگه رسما اومدن به آدم کشتن. آقای زنجانی اینا هم خیلی هاش همین منافقین بودن که بعد وقتی از دور خارج شدن قدرتشون از انقلاب کوتاه شد بمب میذاشتن تو بازار بچه میکشتن. اینا این اینا بودن اول انقلاب خیجر. بله تندروی های آیه امثال های خلخالی اینا هم سر جای خودش، ولی بخش قابل توجه از اعدام ها واقعا حقشون بود. من یه مثال براتون بزنم که همین آیه مرحوم زنجانی و مرحوم آیه محلاتی اگر اینا رو واقعا میدونستن. یه کسی بود در دسفول ما، این فامیلش طالقانی بود، هم با ساواک همکاری داشت، هم انسان بسیار فاسدی بود. یه باقی داشت در خارج از دسفول، نوچه هم داشت، اینکه تو خیابون راه میرفت چشش به زنی میخورد و علاقه داشت به این زن، هر طور میشد زنه ولی شوهر داشت با این زنه باید تجاوز میکرد. نه ساواکی نه شهربانی، هیچ کسی هم به داد مردم نمیرسید. یعنی میومد نوچه هاشو مثلا میفرستاد در خونه اون زنه با این نقشه ای. مثلا شوهر توی مغازهش مثلا این سکته کرده تو بیمارستان، ما رو فرستاده شما به این بیمارستان، این زن رو بیچاره میبردنش. بعد هم شوهرش میفهمید طلاق میگرفت و یک از زندگی ها میپاشید. این بچه انقلاب، اول انقلاب، خب از بس این آدم متجارب فسق بود اینو گرفتن، خب محاکمش کردن، گفتن خب کی شکایت داره از این؟ خب این خانم ها روشو نبود که بیان بگن این ما رو برده تجاوز کرده، نمی اومدن. یکی خب به هر حال یکی دو نفر اومدن گفتن. خب این چون به هر حال اون مثلا حالا بیانه های رایج نبود، اینو خب قاضی حکم براش نمیداد، زندان بود. یه روز این مرحوم خلخالی اومد دسفول، بهش گفتن بابا یه همچی کسی متجارب به فسقه. ده ها نفر اومدن بهش گفتن آیا هم که آدمیه. میان خلخانی اینو احضارش کرد، بهش گفته بودون نه شما سند ندارید و فلان. خلخانی جلو همه گفت اینو فردا اعدامش کنید. این در جای خودش خودشو نجس کرد، فردا هم اعدامش کردن. توجه دارید بابا جون، یه آدم های پروی جری اینطوری داشتیم، حالا غیر از اون ساواکی که جنایت میکردن، ولی آدم های هم بودن. نه مثلا فرض کنید بازیگر سینما بوده، صحنه‌های بدی هم اجرا کرده، خلو اینا بازیگر شدن بعدن، حالا یدیشون هم رفتن. توجه دارید حتی همین خواننده و بازیگر معروف تا سالها تو ایران بود بعد خودش رفت. توجه دارید حتی ممنوع تصویر دیگه بود، ولی بعض اکثر این بازیگرها صحنه داشتن تو فیلم ها، اونا بازیشون ادامه میدادن. حتی یکی از این بازیگرها که بعضی صحنه‌های بدم داشت، این انقلاب که هنوز پیروز نشده بود اومد با گریان انقلابیون، و بعد چون مدتی هم ارتش بود و اینا، اومد دوره نظامی به این برای بچه ها میداد، تو جنگ کلی فعالیت کرد. توجه دارید و اصلا جزء فرمانده ها شد، یکی از این بازیگرهای معروف. انقلاب خیلی ها رو جذب کرد، خیلی از این آدم های لاتا الواتا رو جذب کرد. ما گردان هایی داشتیم تو بعضی لشکر ها، گردان های لاتا بودن. توجه دارید یه وقت تو شب هم میشد یه چیز میگفتن شما میگفتن میزدن مثلا، اینطور بودن. خیلی از اینا هم عرض کنم خدمتون انقدر متحول شدن، نماز شب خون شدن، شهید شدن. اساس انقلاب، انقلاب اینطوری بود. توجه دارید. خب حالا شما در نظر بگیرید یا مرحوم مثلا آیه آیت الله قمی، مسجد حسین بود، مسجد قمی مشهد بود، هم جز انقلابیون بود، یا هم اوائل انقلاب فاصله گرفت در مشهد. توجه دارید. خب آدم های واقعا با تقوایی هم بودن، یعنی نقدی هم که داشتن مؤمنانه بود، ولی خب این درکه که خطای ده آدمایی که خطا هم بوده، اصلا بعضی هم خطا نبود، یکی که خطا بوده شما اینا رو بولد کنی اونم اکثرا آدمایی که خیلی شجور منافقین بودن. توجه دارید، من یادم در دسبوله ما همین منافقین که تو کمیته بودن و تو نیروهای انقلاب اینا اومدن توی مسجدی اسناد راست و دروغ رو منتشر کردن علیه روحانیت، که تمام روحانیون انقلابی و معمولی رو همه رو از صحنه بیرون کنن که خودشون دیگه دست عمود دست خودشون باشه. میدونستن دیگه چیکار باید بکنن. خب اینا این تندروی ها رو داشتن اول انقلابه، توجه داریم. خب حالا مثلا این آقا که مثلا مرمای زنجانی اسم کوچیکش یادم رفت، مرمای زنجانی که خیلی از رفقای آی مطهری، آی طالقانی، آی بهشتی، اینا همه خیلی از رفقا بودن. بسیار آدم ملایی بودن، تفسیر قرآن به قرآن هم قبول داشت، در تفسیر، در فقه، اجازه اجتهاد، شاگرد مرمای نائینی بوده، شاگرد مرمای اشرف الکریم حائری بوده. توجه دارید، فکر کنم متولد 1270 خورده ای بود، 101 سال عمره، خیلی ملا بود. اما هم اول انقلاب این مسئله که دید از انقلاب برید، یه بیانی هم علیه انقلاب داد. چطور میتونه حکومت داری کنه؟ این زمان امیر المومنین بودم، بیانی علی امیر المومنین میداد قربتن الالله. بابا مگر میشه یه حکومتی رو یک شبه همه احکامش رو درش اجرا کرد؟ و کمک کنید این ضعف رو برطرف بشه. میگن وقتی به امام بیانیهش رو به امام نشون دادن، گفتن به امام بودن شنیدی ایشو بیانیه علی انقلاب داده؟ گفته بله، احمد برام خونده. بعد گفتن که خب چیکار کنیم، چیکارش کنیم؟ مثلا امام هم هیچ کاری بهش نداشته باشه، هیچ تذکر ندیم. امام هم چه تذکری، چیزی هست که مثلا شما بدانید و نداند؟ خب همه چون میدونه. حتی امام هم تذکر هم بهش ندید، بدش کن. یعنی امام این که میفهم من خون دلها خوردم همینه. و وقت آیه کدیور آمده مثلا یک کتاب برای همه زنجانی نوشته، یک کتاب برای مثلا قومی نوشته، یک کتاب برای محلاتی نوشته، هر کدوم از اینا رو بولد کرده، ببین انقلاب اسلامی که به اینا همه ظلم کرده و فلان کرده و بهمان کرده و بیچاره کرد. یعنی ببینید وقت آیت الله قومی، آقای خمینی چنین کرد با آیت الله قمی، آقای خمینی با ادبیات این تیم توجه، خیلی بی انصافی است. عرض کردم ما نمیخوایم بگیم هر اتفاق توی انقلاب افتاد، الان مگر توی انقلاب اسلامی، الان همین توی دولت جز انقلاب اسلامی هست، جمهوری اسلامی هست، این همه غلطکاری هایی میکنه قبول هم نداره؟ چرا اصل نظام آدم یه حساب ببره؟ همین آدمایی که خود شما ای کدی و تاییدشون کردید، امضا کردید، پدر اقتصاد مملکت رو در آوردن و کل نظام رو زیر سوال بردن. توجه نمیتونه هر ببین، یعنی تصور مرحوم آقای منتظری از فقیه جامع شرایط تصور دقیقی نیست. این شرایط اطلاع مثل این صحبه برهانش برهان دقیقیه. میگه باید این آدم شجاع باشه، باید بصیر باشه، این عوض نشه. مرحوم آقای هاشمی، حالا اینا نمونه هاییست که خیلی نشون میده معید این در واقع تقویت کننده این برهانه. مرحوم آقای هاشمی انقلابی نبود، زندان نرفته بود، شکنجه ندیده بود، تو انقلاب کم زحمت کشیده بود، تو جنگ کم زحمت کشیده بود، همیشه جنگ میدان جنگ بودیشون. بعد جنگ هم که رئیس جمهور شد هم 4 سال واقعا یک کشور ویران رو ساخت. آدم باید انصاف داشته باشه. همه انسان انقلابی اوائل انقلاب متأثر از جریان‌های سوسیالیستی شد، وقتی رئیس جمهور هم شد متأثر از قبل رئیس جمهور هم شد متأثر تفکرات نولیبرالیستی شد. خب یه آدمی که نظر فکری مبانیشو از دست میده، توجه داری؟ خب این چطور میتونه کشور رو اداره کنه؟ فقیه هم باشه، مجتهد هم باشه. لذا تمام این مقدمات یالا که آتون مصفازه کرد مبتنی بره. ولی من تنها نکته ای که دارم اینه که از این برهان عقلی هم اثبات نمیشود که ولایت داده شده است. حکم تکلیفی وجوب استفاده میشه، توجه داری؟ چون اصل در ولایت عدم ولایت هست، عدم ولایت احد الا احد هست، لذا او دلیل میخواد. این برهان عقلی میگه باید به هر حال اون کسی که نزدیکتر معصوم است احکام اسلام رو پیاده کنه، واجب است. یجب علی الفقیه جامع شرایط اجرا احکام است. توجه دارید؟ اما یا حکم وضعی ولایت رو هم دارد. البته برای تشکیل حکومت اسلامی و ولی فقیه کافی ها این برهان. اما چون داریم بحث اجتهادی میکنیم داریم این حرف رو میکنیم.
استاد اون مقدمه اول که میگه نیاز به حکومت داریم و ضرورت حکومت، این ضرورت حکومت همون ولایت را نمیرسونه؟
نه ضرورت حکومت در واقع اصل حکومته، توجه دارید؟ و حکومت حاکم میخواد،
یعنی اعمال یک سری تصمیم
اعمال میتونه بر اساس امر رئیس‌جمهور کار باشه، بر اساس وجوب باشه. یعنی کسی که اقرب به معصوم است واجب است که، مثل این که مثلا اگر فقیه جامع شرایط نبود میگن مؤمن عادل. خب مؤمن عادل که ولایت نداره اما وجوب تکلیفی داره، توجه دارید؟ ظاهراً ما هیچ راهی برای نسب ولایت انتصابی هیچ راهی جز نقل نداری.
دلیل عقلی
محض
نمیشه. همین نقصو داشته.
آره دیگه عرض کردم دیروز. دلیل دومی آیت الله مصباح در همین کتابش داره، اینم مقدماتی داره. مقدمه اول اینه: ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نسب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد. این مقدمه اول. به هر حال ولایت بر اموال این از شؤون، عرض کنم خدمت شما، ربوبیت الهی. چون خدا ربوبیت و تویی در ربوبیت دارد، تویی در ولایت دارد و ولایت در اموال و نفوس مردم هم از شؤون، حتما اذن شارع رو میخواد. مقدمه دوم: این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم امامان داده شده است. اینو دلیل داریم، حالا دلیل عقلی نقلی که در امامت و نبوت است. مقدمه سوم: در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومن، یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماع اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن رو به کسی که اصل از دیگران است داده باشد. اینم در واقع یک قضیه منفصلی حقیقی است، یا تعطیل یا به کسی داده بشه. مقدمه بعدی: اما اینکه خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم از اجرای احکام اجتماع اسلام صرف نظر کرده باشه مستلزم ترجیح مرجو به نقض غرض و خلاف حکمت است. و خداوند سبحان احکام ورزه برای مثلا 250 سال، بقیهش خلاص حکمت نمی‌سازه. بنابراین فرض دوم ثابت می شود که ما به حکم قطعی عقل کشف می کنیم اجازه اجرای احکام اجتماع اسلام توسط کسی که اصل از دیگران آزاد شود. مقدمه بعد: فقیه جامع شرایط، یعنی فقیه که از دو ویژگی تقوا و کارهایی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مسائل برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران برای این هم بیشتر است. پس فقیه جامع شرائط همون فرد اصلی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومن از طرف خدای متعال و اولیاء معصوم اجازه اجرای احکام اجتماع اسلام رو به او داده است. بعد مقدمات رو یکی یکی توضیح داده که دیگه نیازی به توضیحش. خب این هم همین نهایت چیزی رو که اثبات میکند وجوب اجرای احکام توسط فقیه جامع شرایط است. اما این که آیا حکم وضعی ولایت رو دارد، چون ممکنه بعد جا بگن نفس این اجازه تصرف یعنی ولایت داشتن، نه، چون یه وقت اجازه تصرف با وکالته از باب وجوب امر از منکره. مثل یک موکلی که وکیلش اجازه تصرف در اموالشو میده، این ولایت داره یا وکالت؟ ولایت خاصه، این برهان عامه.
حکومت در بعضی از موارد مستلزم تصرف‌های غیر وکالتی و غیر امر بالمعروفی هست. اگر این
نه خب بر اساس احکام شرع دیگه، بر احکام شرع اجازه داده. حالا یه وقتا میگیم حاکم اسلامی اجازه دارد یه وقتایی هم بیاد مثلا بگه فعلا مردم حج نروید، حکم حکومتی بدن. یه حکم حکومتیش هم بر اساس وجوبیش که شعار مقدس در اختیارش گذاشت، نه از با ولایت. ببین کار کرد ولایتو که انه داره، نتیجه یکیه، اما حکم وضعی ولایت رو نداره. عرض کنم خدمتتون جناب آیت الله عراقی، ایشون هم در کتاب هم فقه نظام ولایی، البته فقه نظام ولایی رو در 6 جلدی که حالا من دیدم، 4 جلدی چاپ شده، 2 جلد دیگه اش هم که در شرف چاپ من، 8-6 جلد
فقه نظام سیاسی،
بله فقه نظام سیاسی، بله فقه نظام سیاسی، هر 6 جلدشو که من مطالعه کردم و ترم پیشم ازش استفاده کردیم، به بحث ولایت فقیه هنوز به من نرسیده. دارن دیگه مجلدات 7 و به بعد مثلا بحث ولایت فقیه رو میرسه. ولی از ادله‌ای که از این مجلدات استفاده میشه، میشه بحث حالا جورای اثبات ولایت فقیه رو استفاده کرد. مثلا یکی از براینی که از فکر کنم همین جلد 6 فقه نظام سیاسیش هست که میگه از ادله استفاده میشه بعد اوصافی رو برای حاکم، که حاکم اسلامی باید عالم باشد، باید عادل باشد، باید عرض کنم متقی باشد، باید مدیر مدبر باشد، از اینا استفاده می شود که عرض کنم خدمت شما باید حاکم اسلامی فقیه جامع شرایط باشه در اصل غیبت، چون نباید که اینها خودشون باگذار بشوند. عرض کنم خدمت شما پس کسی که این صفات رو داره فقیه جامع شرایط است. آیه منتظری هم در کتاب آیت الله منتظری در کتاب ولایت فقیهشون، کتاب دراسا، همین اوصاف یکی یکی اثبات کرده. خب در عصر غیبت هر کسی این اوصاف رو داشت میتونه حاکم اسلامی باشه، یعنی یه جور دلیل عقلی نقلیه، اینه شرایط رو ما با عقل و نقل به دست آوردیم، مصداقش رو عقل میفهمه که فقیه جامع شرایط است. این میتونه برهان خوبی باشه، چون هم ادله عقلی هم نقلی اون اوصاف رو، بعضی اوصاف نقلی هست مثل قریشی بودن و اینا نقلی هست، توجه داریم. ولی اینکه باید عالم باشد، عالم به احکام باشد، بعد عادل باشد، بعد توانمند باشد، اینا رو عقل هم حاکم کنه، عقل عملی حاکم کنه. عرض کنم خدمتتون مصداقش فقیه جامع شرایطش، اینا عقل میفهمه. اما اینکه آیا فقیه جامع شرایط باز ولایت دارد، یا چون این اوصافو داره باید احکام رو پیاده کنه به کمک مردم.
حاکم اسلامی در
روایت
الله خودش ولایت رو ثابت
نمی‌کنه.
چرا؟ تو روایت اوصاف حاکم است و حاکم هم
نه نه
داره.
حالا تعریف میشه. ببینید آخه وقتی میگیم حاکم میخوام میگم ولایت باید جعل داشته باشه. اگر و جعل توسط شارع مقدس باید صورت بگیره، یعنی ما اگر دلیلی داشته باشیم که جعل ولایت به نسب عام، حالا خاص نه عام، انجام شده است، بعد
همین حاکم اسلامی جعل
نیست. نه 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 جعل نیست. میگه حاکم اسلامی کسی است که این اوصاف رو داشته باشه. بعد میبینیم خب مصداقا فقیه که این اوصاف داره، خب این یعنی حاکم اسلامی فقیه جامع شرایط، درست. اما حاکم اسلامی که فقیه جامع شرایطه از باب ولایت این کار رو انجام میداد یا از باب وجوب؟ حاکم حاکمه، اما جعل حاکمیت غیر از لزوم وظائف حاکمیته. توجه دقیق بخوایم صحبت کنیم این حالا اون دیره عرفان یک کسی بگه نه خیلی حالشون نه، ما داریم با دقت عقلایی ها نه عرفیه عرف عام. یه برهانی چند تا برهان آیت الله عراقی داره بر برهان عقلی بر حاکمیت و فرمان روایی بعد از خداوند تبارک و تعالی، یعنی وقتی عقل ثابت میکنه حاکم فرمان روای خدا رو، بعد عقل ثابت میکنه حتما باید بعد از خداوند حاکمانی رو مشخص کرده باشه، نه باید جامعه رو به خودش رها کنه. یکی از براینش اینه، مقدمه اول میگه حاکمیت به ذات و بلا شریک خداوند عقلا ثابت است. این خب روشنه، یعنی ما برهان عقلی داریم بر حاکمیت به ذات و بلا شریک خدا، توحید در حاکمیت، توحید در ولایت. این که گفتیم اینجا اصل در ولایت، عدم ولایت، احد بر احدیست نسبت به غیر خداست. به درباره خدا اصل حق و طاعت، حق الحاکمیت، حق الولایت. این مقدمه اول که عقل هم ثابت میکنه، حالا عدلی قرآنیش هم فراوان. مقدمه دوم، ترک اعمال حاکمیت از سوی خداوند با حاکمیت فرمان روای به ذات خداوند منافات دارد. یعنی خداوند حاکمیت به ذات داره ولی ترک اعمال حاکمیت بکنه، وصف ذاتی که قابل انفکاک از ذات نیست. مقدمه سوم، لازم عدم نسب حاکم بعد از، پس باید حاکم نصب کنه، رسول الله رو نصب کرده. خب حالا بعد رسول الله اگر نصب نکنه حاکم رو، باز ترک اعمال حاکمیت کرده، پس باید امامانی نصب کنه. حالا اینجا ما اینو اضافه من میکنم چون تو بحثه بعدی احتمالا این برای اینو به این شکل عراقی بیان میکنم. حالا ما مقدمه چهارم اینه که لازمه عدم نصب حاکم پس از رسول الله و امامان این ترک اعمال حاکمیت و فرمانروایی خداست و اینم با عقل جدا نمیاد. پس حتما باید خداوند حاکمی رو مشخص بکنه. بله، پس حالا اون کیه؟ کسیست که اقرب به معصوم باشه. اما سوال باز اینه، این از کجا ثابت میکنه خداوند نسب ولایت رو جعل کرده؟ شاید وجوب اعمال حاکمیت رو بیان کرده، حد اقلش وجوبه. بله؟ نه ببینید، عرض کردم در عمل، در عمل تفاوتی نداره، همون وظایفی که ولایت دارد، ولیه که نصف ولایت براش شده، همون حاکمی که وجوب اعمال احکام رو دارد، یکی در عمل ممکنه همون قلم رو هم داشته باشه، حتی مطلقش هم داشته باشه. توجه دارید. در نتیجه فرقی نداره، بحث یه بحث ثمره فقهی است نه ثمره عملی. در حال میخوایم الان ثابت کنیم ولایت رو به عنوان حکم وضعی. ببین شما اگر وقتی زوجیت رو پذیرفتید احکام تکلیفی برش بار میشه، چون زوجیت به تنهایی که چیز نیست، زوجیت ولو مستقل جعل شده ولی احکام تکلیفی برش بار میشه. حالا حرف ما اینه، میتونه احکام تکلیفی باشه بدون حکم وضعی؟ بله. از نظر ببین تفاوتش ثمرش یه ثمره کلامی میشه که اگر ولایت باشد به عنوان یک اصل اعتقادی باید رو بپذیریم. اصلا ثمره اعتقادی داره، چون نسب ولایت از سوی خدای سبحانه دیگه، میشه اصل اعتقادی. معنی
اقتضای بودن اگر قبول بکنیم من باز دوباره از همین جهل ولایت رو اثبات میشه، چون احکامش هست.
خب این عرض کردم این جای اثبات داره که آیا حکم وضعی احکام تکلیفی از احکام وضعی انتظام میشن؟ آیا اما احکام وضعی از احکام تکلیفی انتظام میشن؟ این فیه تأمل. و صلی الله علی محمد و آله. جنگ شروع شده، خبریه. هفته دفاع مقدس در بریچ بگیم به شما رزمندگان جهادی علمی و اجتماعی امروز.